أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برای تعجیل در ظهور امام زمان صلوات فرستیم. دعای امام رضا در مورد امام زمان رو با هم زمزمه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. اللهم اسلک بنا علی یدیه منهاج الهدى. خدایا ما را توسط امام زمان در راه هدایت وارد کن. و المحجت العظما و طریقت الوسطا و در جاده بزرگتر هدایت و راه مستقیم قرار بده. التي يرجع الیها الغالی و يلحق بها التالی، که شخص تندرو باید به سوی آن بازگردد و عقب مانده باید خود را به آن برساند. و قونا علی طاعته و ثبتنا علی مشایعته، و ما را در اطاعت از او قوی کن و بر همراهیش ثابت قدممان بدار. و امنن علینا به متابعته و با پیروی از او بر ما منت بگذار. و جعلنا فی حزبه القوامین به امره، و ما را در حزب او قرار بده که به شدت قیام کننده به دستور او هستند. الصابرین معه الطالبین رضاک به مناصحته، و همراه او صبر پیشه می کنند و با خیرخواهیش به دنبال خوشنودی تو هستند. حتی تحشرنا یوم القیامت فی انصاره و اعوانه و مقویت سلطانه، تا اینکه ما را در روز قیامت در میان یاران، کمککاران و تقویت کنندگان حکومتش قرار ده. اللهم واجعل ذلك لنا خالصا من كل شك و شبهة و ریاء و سمعه، و خدایا آن عمل را برای ما از هر گونه شک و شبهه و ریا و شهرت طلبی خالص کردن. حتی لا نعتمد بهی غیرک و لا نطلب بهی الا وجهک، تا اینکه در این کار به غیر تو تکیه نکنیم و با آن چیزی جز روی تو را طلب نکنیم. و حتی تحلنا محله و تجعلنا فی الجنت معه، و تا اینکه ما را در محل و جایگاه او وارد کنی و در بهشت با او قرار دهی. و اعذنا من السعمت و الکسل و الفتره، و از خستگی، تنبلی، دودلی و توقف ما پناه بده. و جعلنا ممن تنتصر بهی لدینک، و ما را از کسانی قرار ده که به دست آنها برای دینت پیروزی می آوری. و تعز بهی نصر ولیک، و یاری ولیت را به وسیله آنان قوت می بخشی. و لا تستبدل بنا غیرنا، و شخص دیگری را در یاری حضرت به جای ما قرار نده. این فرازه بچه خیلی مهمه ها، یکمی سستی کنین سریع که دیگه میذارن جاتون، زیادم نازی کسی نمیکشه. فإن استبدالك بنا غيرنا عليك يسير، زیرا جایگزین کردن ما با دیگران بر تو آسان است. و هو علینا کثیر، ولی پیامد آن بر ما بسیار سنگین و زیاد است. اللهم صل على محمد و آل محمد. سلام علیکم، حتی خوبه خوبه. خب در ادامه مباحثی که خدمتتون میگفتیم توی جلسات قبل، در واقع جملات اهل بیت رو داشتیم میگفتیم در مورد امام زمان، این جلسه به ادامه مطالب میپردازیم. امام باقر علیه السلام میفرمایند که به امهانی اینجور نوید میدن که خوشا به حالت اگر او و زمان او را درک کنی، و خوشا به حال کسی که او را درک کند. این میگه خوش به حال اونایی که توی زمانه او هستند و او را درک میکنند. اگر آن زمان را درک می کردم خود را برای خدمت و یاری صاحب الامر آماده نگه می داشتم. کی داره میگه؟ امام باقر داره میگه. یعنی من و شما باید از این جمله درس بگیریم، ما باید خودمون رو آماده کنیم برای خدمت به امام زمان. همین جوری نیست که هر بی سر و پایی بره تو دستگاه امام زمان و بخواد کار کنه. باید پاک باشی، مهذب باشی، خود ساخته باشی که توی دستگاه بتونن تو رو به کار بگیرن. مثال میزنم براتون، مثلا امام میخواد مسئولیت شهر شیراز به دست شما. وقتی شما مدیریت بلد نیستی، وقتی شما نظم نداری، وقتی که شما عاشق پول هستی با یه رشوه‌ای حاضر تصمیمات حکومتی رو تغییر بدی، وقتی شما دین نمیشناسی و نمیدونی الان بهت مراجعه کردن الان تکلیف چیه، تو این شرایط باید چه دستوری بدی، باید چه کاری بکنی، آیا به نظر شما امام شما رو میذاره توی سمت؟ پس معلومه اینا جز پیش نیازهای در واقع یاری امام زمانه. من وقتی که خودم نتونم جلو شهواتم رو بگیرم، سری با کمترین فشاری سر خم میکنم، قطعا امام زمان من نمیذاره توی پست حساسی. فردا یه غذایی نشون من میدن، یه به هوای یه غذایی، یه جای خوب خوابی، یه رخت خوابی، نمیدونم یه امکاناتی، حاضرم دستورات رو تغییر بدم، چرایط رو تغییر بدم، تصمیماتم رو عوض کنم، اصلا به درد اینجا نمیخورم. یا سختی پذیری نداشته باشم. کسان که یاران امام زمان هستن با سختی پذیریشون خیلی بالا باشه. اونا که عزیز نوازی انتیتیش مامانی هستن، اینا جایگاه امام زمان، تو دستگاه امام زمان جایگاهی ندارن. تو روایت هست میگه یاران امام زمان این 313 تا بعضی وقتها اینقدر خستشون میشه و کار زیاده و اوائل خصوصا 8 ماه جنگ هست که روی اسب میخوابن، فرصت پیاده شدن از اسب و بری رو زمین بگیری بخوابی هم نیست. حالا ما چند همون برای این شرایط خودمون آماده کردیم؟ ما یک کمی متکامون عوض بشه، دوشکمون عوض بشه، جامون عوض بشه، دیگه خوابمون نمیبره. خب عرضم به حضورتون، پس آماده کردن میخواد. تو روایت هست میگه که اینها بالششون خاکه، یعنی اگر یه زمان یه جایی لازم باشه بیان رو زمین بخوابن، هم یه تیکه خاک رو جمع میکنن میشه بالشش میخوابه، دنبال آداب و تشریفات و اینا نیست. عرضم به حضورتون، پس ما باید خودمون رو آماده کنیم برای حضرت، هم از نظر جسمانی هم از نظر روحانی، که اگر این دوتا محقق نشه، یعنی ما ویژگی های اولیه مورد نیاز برای یاران حضرت رو نخواهیم داشت. امام صادق علیه السلام می فرمایند که لو ادرکتهو لخدمتهو ایام حیاتی، میگه اگر او رو درک می کردم تمام عمرم رو، تمام دوران زندگیم رو، حیاتم رو خدمتش می کردم. داری امام معصوم میگه ها، یه آدم در پیتی نیست که بیاد بگه خب من عاشقتم، چاکرتم، من همه کاراتو میکنم. امام صادق، امام معصوم، رئیس مذهب شیعه جعفری داری حرف رو میزن. میگن که یه روز عیدی بود، عرضم به حضورتون چند تا از یاران امام صادق علیه السلام گفتن عید هست، پاشیم بریم پیش امام صادق. بالاخره تبریک بگیم عید و امام به سری بهش بزنیم. بالاخره روز عید احتمالا امام هم یه شیرینی، یه خرمایی، یه چیزی به ما تعارف میکنه. هم فال هم تماشا. پاشدن رفتن پیش امام صادق، دیدن امام صادق علیه السلام موکتار رو زده بالا، زانواشون رو گذاشتن روی خاک، زانوار برهنه کردن گذاشتن روی خاک و دارن گریه شدیدی انجام میدن. اصلا اصحاب ماتشون برد که امام چرا داره گریه میکنه و چرا با این شدت داره گریه میکنه. ما تا حالا ندیده بودیم چه اتفاق افتاده، بچهشون فوت شده، همسرشون فوت شده، سابقه نداشته ما بینیم امام با این شدت گریه کنه. گفتن یا ابن رسول الله چی شده؟ تو این روز عید شما باید خوشحال باشید، چرا دارید گریه میکنید؟ اتفاقی افتاده؟ دیدن امام داره مناجات میکنه، امام صادق داره با فرزندشون حجت ابن الحسن مناجات میکنه. میگن چی؟ میگن سیدی. میگه ای آقای من. کی داره میگه ای حرف رو؟ امام صادق داره میگه. ببین او کیه که امام صادق به او داره میگه آقای من، مولای من، سرور من، بزرگتر من. غیبت که نفت رو قادی، میگه غیبت تو خواب را از چشمان من گرفته. و ضیقت علی مهادی، میگه و بستر من رو بر من تنگ کرده. یک کسی که جاش تنگ باشه نمیتونه درست بخوابه، فرض کنید از این بر او بدن بهش فشار میاره. میگه به این حالت انگار برای من پیش اومده در اثر غیبت شما. و بتزت منی راحت فؤادی، میگه راحت قلبم رو از من بریده و برداشته برده غیبت تو. یعنی من دیگه راحت ندارم در اثر این که تو نیستی پیش من، من در کنار تو نیستم. حالا این جملات ادامه داره، اگه کسی خواست همین جمله رو جستجو کن تو اینترنت، بقیش رو هم براش میاره. از دوران غیبت میگه و از این که شیعیان تو چه سختی هایی میافتن و چه مشکلاتی براشون ایجاد میشه و اینها، امام گریه میکرده. اینا همش برای ما درسه. امام به در میزنه که دیوار بفهمه، میگه که شما باید نسبت به امامتون اینجوری باشین و حتی بیشتر از این. ما اگر که خودم را عرض میکنم، اگر راحت شب سرمون رو میذاریم روی بالش و میخوابیم و توی فکر آقا نیستیم، صبح که پا میشیم باز تو فکر نیستیم، همش تو فکر شکممون و شهوتمون و کارمون و دنیامون هستیم، یعنی ما فرسنگ ها با یار و انتظار و اینها فاصله داره و از خودشون میخوام که بالاخره به ما نظر لطفی کنند و ما رو به خودشون نزدیک کنند و ما رو از زمره یارانشون قرار بدن. خب یه بحثی که از این جلسه به بعد ما در موردش میخوایم صحبت کنیم مفصل با ریز و جزئیات، در مورد مدیریت اسلامیه. یعنی اون چیزی که قرار شما تک تکتون به این درجه برسید انشاءالله، هممون انشاءالله. چرا؟ برای که امام مدیر لازم داره. خب بالاترین مقامی که یک انسان میتونه بهش برسه مقام امامت. حضرت ابراهیم علیه السلام اگر اشتباه نکنم در سن 99 سالگی به مقام امامت میرسه، بعد از اینکه آزمون‌های سخت متعددی رو پشت سر میذاره. یعنی طرف پیامبر هست، رسول هست، نبی هست، اولوالعزم هست، ولی هنوز مقام امامت نداره. متوجهید؟ خدا میاد میبرتش زیر تست، زیر آزمایش. آزمایش شماره یک، مسئله شکستن بت‌ها. سلام علیکم. حضرت ابراهیم از این آزمونه موفق بیرون میاد. آزمون شماره دو، انداخته شدن در آتش نمرود با منجنیق. از این آزمون هم موفق بیرون میاد. بعدش بردن همسر و فرزندش، همسرش هاجر و فرزندش اسماعیل، که این فرزندان بعد از چقدر وقت گیرش اومده بود؟ بالای 90 سال، حالا شک از منه، یا همون 99 یا همون 90، حالا تو همین حدود. حضرت ابراهیم یه عمر بچه نداشت، به خدا میگه خدای به من فرزند بده، خدا بهش نداد 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 نداد، تا سن 90، بالای 90 سالگی اومد از طریق هاجر که کنیز او بود بهش بیه فرزندی داد. در واقع همسر رسمیش ساره بود. ساره فرزنددار نمیشد، عقیم بود، و ساره خودش کنیزی داشت به نام هاجر، و این هاجر رو در واقع به ابراهیم اهدا کرد و ابراهیم از طریق هاجر فرزندی گیرش اومد به نام چی؟ اسماعیل، که اولین فرزند حضرت ابراهیم بود. خب بچه ای که بعد از 90 سال گیرت اومده چقدر دوستش داری؟ چقدر مراقبش هستی که آسیبی بهش نرسه؟ این همسری که بعد بچه رو آورده چقدر باید بهش احترام بکنی؟ حالا خدا دستور میده، میگه این زنه و این بچه رو وردار، ببرشون تو عربستان، توی منطقه فعلی مکه که اون موقع یک بیابان بی آب و علفی بود، ولشون کن بیا. من شما بودیم چند تا اون زیر بار نرفتیم، میگفتیم خدایا نکن نساز، حالا یا بچه نده یا ایدادی، حالا دیگه چرا میخوای بگیری، حالا چرا ببرمشون اونجا، اینا بدبخت هم میمیرن تشنگی گشنگی. ولی ابراهیم گفت چشم، پاشد و رفت. زن و بچه رو گذاشت اونجا بدونه که اینا آبی داشته باشن، غذای خاصی داشته باشن، ذخیره‌ای داشته باشن، بطری آب معدنی داشته باشن، نمیدونم کلمنی مخزنی، نه، گذاشتشون اونجا. خدا گفت ولشون کن و برگرد، بر پیش همسر اوله، همسر که بچه برات نیورده، بر پیش او. اینام ولشون کن بر. اینجا آزمون بعدی ابراهیم بود که حضرت ابراهیم از این آزمون هم موفق بیرون اومد. خداوند آزمون سخت‌تری اومد ازش گرفت. بعد از چند سال که حضرت اسماعیل بزرگ شد، حدود سن 20 سالگی، حالا نمیدونم 18 19 بود 21 بود، من حضور ذهن ندارم، حدودا سن 20 سالگی، یعنی بعد از 10 20 سال که بزن بچه‌ش نمیبینه، میگه حالا دوباره بر پیششون. اونجا بودن، این هم اینجا بودن. بعدش عرضم به حضورتون، میگه حالا برو پیششون. پا میشه میره و عرضم به حضورتون، اسماعیلش میبینه بزرگ شده، رشید شده، جوان شده، خوشگل شده، ناز شده، رعنا شده. خدا میگه پسرتو وردار، ببر و سرشو ببر. ما حالا اینجا نشستیم پای کولر و صندلی، این حالا من چی بوده؟ ولی با خودت توی شرایط قرار بگیری ببینی چقدر سخته این دل کندن ها و این چیزها. یه پدری بخواد چاقو بذار روی گلوی پسرش، پسری که بعد از بالای 90 سال گیرش اومده و قدم دورش رو تحمل کرده و ولش کرده تو بیابونه، الان اومده پیشش، حالا میگه این همسرشو ببر. بعد که تو این آزمون هم موفق شد، خداوند گفت که آیه قرآن در موردش میگه و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، هنگامی که آزمایش کرد پروردگار تو ابراهیم رو با کلمات. آدی کلمات خودش تفسیر داره، بحث داره. حالا ما میگیم با یه آزمون های او رو آزمود، فاتمهنه، پس اون امتحانات رو تمام کرد، به نهایت رسوند. قال انی جاعل و کل الناس اماما، خدا اون موقع گفت حالا تا لیاقت داری تو رو امام قرار میده. یعنی همونجور مفت مفت نیست، مقام امامت مقام بسیار والاست. آیه 123 یا 4 سوره بقره. پس این مقامی که در واقع اهل بیت ما دارن، امامان ما دارند، از مقام تمامی انبیاء بالاتر. یعنی مثلا امام صادق علیه السلام از حضرت نوح بالاتره، از حضرت موسی بالاتره، از عیسی بالاتره، از شعیب بالاتره، از ابراهیم بالاتره، از همه انبیا بجز پیامبر اکرم، بجز حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که تو پرانتز بگم پیامبر اکرم مقام نبوت و امامت رو با هم داشت، مثل حضرت ابراهیم که نبوت و امامت رو با هم داشت، پیامبر اکرم هم همین جور بود. ولی خب امامت پیامبر اکرم بسیار بالاتر از امامت حضرت ابراهیم بود و همچنین نبوتش بسیار بالاتر از نبوت ابراهیم بود. این هم درجه بندی داره، همه توی درجه و سطح نیستن. این 14 نور از تمامی موجودات و خلایق با فاصله بسیار زیاد بالاترند. این فاصله ای نیست که بگیم مثلا حضرت موسی 10، امیرالمومنین 11 است. نه، با فاصله بسیار زیادی که ما درکش برای ما از عقل ما خارجه. خب امام یعنی چی؟ امامت یعنی پیشوایی، جلوداری، یعنی جلو وایسی بقیه به تو اقتدا کنن، بقیه پشت سر تو حرکت کنن بیان جلو. کسی که میخواد امام باشه باید هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ عملی از بقیه جلوتر باشه. اگه کسی علم ندارد، راه و چاه نمیداند، میشه بذارش امام؟ اصلا شما الان از اینجا میخوای بری کربلا، یه نفر گذاشتی امام رئیس کاروان، طرف نمیدونه چه شهرهایی باید بره، نمیدونه از کجا باید بره، نمیدونه چی جور باید ماشین بگیره، نمیدونه موکب چیه، نمیدونه ایستگاه بازرسی چیه، نمیدونه اول با کجا بره بعد کجا بره، کدوم شهر بالاتره کدوم شهر پایین تره. آیا میشه این امام بذاری؟ آیا بذاری اوضاع کل جمع قراش میشه دیگه، اوضاع بدتر میشه نه بهتر. پس کسی که امام هست یعنی جلودار هست، باید هم از لحاظ علمی بدونه چی به چیه و هم از لحاظ عملی، یعنی اینکه دستورات خدا رو انجام داده باشه، در وجود خودش نهادینه کرده باشه و از بقیه جلوتر باشه. اگه اینا رو نداشته باشه شایسته امامت نیست و نباید بره جلو. حالا امامت از ساده تریناش یه امام جماعتی میشه که حداقل یه نفر پشت سرش وایسه نماز جماعت بخونه، تا امام جامعه، رهبری کشور و بزرگتر از اون مثل امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف امامت کل عالم رو به دست بگیره. امامت کل عالم یه چیزی خارج از عقل ماها که اصلا این امامت یعنی چی و این شخص تو چه درجه ای هست که این امامت رو به عنوان اولین نفر توی درجه بهش میدن، واقعا یه چیز ناستودنی خیلی بزرگه. امامای قبلی امامت تکوینی داشتند ولی امامت تشریعی نداشتن. تکوینی یعنی در واقع اون ولایتی که بر عالم دارن، بر موجودات دارن، ولایت تکوینی وجود داشت. یعنی اگه میخواستن میتونستن تغییر و تحولی ایجاد کنند و به همه اینها رزق میدادن، همه اینها رو از پشت پرده کنترل میکردن، ولی ولایت تشریعی اینا نداشتند. یعنی به حکومت ظاهری دنیایی نرسیدند که بر کل عالم سیطره داشته باشه. امیرالمومنین توی مدت کوتاه 4 سال و 9 ماهی تقریبا، او هم یه بخش کوچیکی به صورت ناقص ولایت تشریعی داشتند که تو همون 5 سال هم تقریبا 3 تا جنگ داشتن میکردن. ولی اولین کسی که تو کل بشریت به مدیریت کل عالم میرسه، هم تشریعی هم تکوینی، امام زمان. خب مدیر پس باید هم از لحاظ علمی جلو باشه، هم از لحاظ عملی جلو باشه، هم توانایی کار با انسانها و مدیریت و هدایت اونها رو داشته باشه. ممکنه یه نفر خودش خوب باشه، خودش برای خودش خوبه، اهل تقوا، تهذیب نفس، علمش هم بالا، عملش هم برای خودش خوب، ولی نمیتونه یه جمعی رو دست بگیره، مدیریت کنه، اینا رو هدایت کنه و به یه سمت هدفی پیش ببره. این برای امام کارایی نداره. یعنی ممکن در حد یه مرجع تقلیدی هم تو بدونی یا عمل کنی و تهذیب نفس کنی، ولی در نظر امام زمان ارزش چندانی نداشته باشه. چرا؟ امام زمان مدیر میخواد، امام زمان میخواد بیاد بر عالم حکومت کنه. میخواد یا نمیخواد؟ آیا حکومت با دست خالی میشه؟ من وقتی 4 تا مسئول نتونم برای مناطق مختلف زمین بذارم، میتونم کارامو برم جلو؟ نمیتونم. اصلا امام اگه نیاز به یار نداشت که همون روز اول خودش ظهور میکرد دیگه، 1100 خورده سال نمیرفت تو غیبت. اگه خودش با معجزه و عجیم عجیلا ترجی میمد همه چی درست میکرد، هم اول میشد دیگه. یه چرا معطلش کنه بخواد 1200 سال تو غیبت وایسه که حالا آماده بشن یارا، شرایط آماده بشه، با معجزه کار جلو میبرد. ولی مسئله اینه که امام میخواد ما خودمون بخوایم، خودمون بیایم جلو، خودمون بیایم تو صحنه، خودمون بیایم بخش‌های مختلف رو دست بگیریم. عرضم به حضورتون، لذا باید چیکار کرد؟ ما تو این مسیر حرکت کنیم. یعنی هم علممون رو باید بالا ببریم، هم عملمون رو باید بالا ببریم، هم بتونیم مدیریت انسانها رو به دست بگیریم. برخی از افراد هستن علم دارند و عالم هستن ولی عمل ندارند. طرف میبینی یه عمامه هم رو کلشه ولی خودش حسود، خودش دنبال دنیان، خودش دنبال شهواته، دروغ میگن. عرضم با حضورتون و رذائل متعدد داره، همون علمی که خودش داره عمل نمیکنه. این به درد امام نمیخوره. بعضیا فقط دنبال علم عملند ولی علم ندارن. میگه آقا بودو بریم جبهه، بودو بریم موکب بزنیم، بودو بریم کارهای تدارکات انجام بدیم، بریم هیئت، بریم سینه زنی، بریم ایبر، بریم اوبر، فقط میگه بدو برو، ولی اصلا یه لحظه نمیشینه فکر کنه با خودش، یه کتاب نمیگیره دستش بخونه، یه علمی نداره. اینم به درد امام نمیخوره، میگه من شهادت طلبم، من حاضرم برم تو سوریه بجنگم، حاضرم برم تو ایران بجنگم، حاضر جسمش رو مثل یک گوشت قربانی راحت بذاره وسط، ولی علمی معرفتی پشت این کار نیست. این هم به درد امام نمیخوره. اگر ما شهادت طلب زیاد داشتیم، ما زمان جنگ تحمیلی اول چند تا شهید دادیم؟ 200-300 هزار تا تقریبا شهید دادیم، درسته؟ این همه شهید دادیم، اینا حاضر بودن از جونشون بگذرن، رفتن برای کشور اسلام و وطن جون دادن، چرا امام زمان نیومد؟ پس معلوم شهادت و شهادت طلبی و اینها به تنهایی کافی نیست. یار امام زمان با شهادت طلب باشه ها، فردا نگید کارگر زیرا به شهادت زد، زیرا به موکب و کار هیئت و اینا رو زد، همه اینا لازمه، ولی نه به تنهایی، بلکه چیزای دیگه ای هم کنارش لازمه که تو بتونی به مرحله یاری برسی. کار کردن بدون علم و معرفت درجه بالایی نداره. میگند که یک نفر بود توی اقوام بنی اسرائیل، یک مرد عابد و زاهدی بود. حواستون به منه؟ عابد و زاهد بود، کارش از صبح تا شب عبادت بود، از صبح تا شب روزه میگرفت، شب تا صبح هم عبادت میکرد، توی جزیره‌ای بود، تنها بود، صبح تا شب فقط همه کار عبادت اینا میکرد. ولی فرشته ها میبینن که این شخص در پیشگاه خدا درجه و مقامی چندانی نداره، میگن خدایا این برای چی با این همه تلاش و زحمتش درجه ای نداره؟ میگه برای که معرفت نداره. هی خم میشه، هی راست میشه، هی گشنگی به خودش میده، ولی دقیقا نمیدونه برای چی، کجا، ماجرا چیه. میگن خدا میگه که میخواید ببینید که حرف من صحیحه یا نه، برید ازش بپرسید، بگید که تو بزرگترین درخواست و آرزو چیه. حالا نمیدونم همون فرشته به صورت انسانی در میانده، خدا این انسان میفرسته به سمت اون، حالا جزئیاتش یادم نیست، بر طریق از این شخص سوال میکنه آقا شما بزرگترین درخواست چیه از خدا؟ میگه من از خدا میخوام که یه خری، یه گوسفندی، یه چندتایی بفرسته بیاد اینجا یه علفا بخورن، یه توی جزیره پر علف شده، هیچ حیوانی هم نیست بخورتش، من دلم برای علفا میسوزه. یعنی طرف کار میکنه ولی معرفت نداره. ممکنه شما هم بیاد اینجا تو دستگاه امام زمان کار بهتون محول بشه انجام بدید، ولی زوری انجام بدید، فقط بخواید از سر خودتون واز کنید، از شر کارگر نجات بیاید. خب یعنی کار رو معرفت نیست، یه ارزشی هم نداره زیاد، فقط در حدیه که شما رفع تکلیف کارا رو انجام میدی، کارگر می تشکر میکنه میره، بعد میره اون دنیا میگه من کل برای امام زمان کار کردم، میگن کل امام زمان برای امام زمان کار نکرد، تو برای کارگر کار میکردی، یه قدم فهمت بیشتر نبود، هرچم عرق ریختی خرم مالی کردی، نهایتا همون تشکری بود که کارگر ازت کرد، تموم شد و رفت. این دو چیز پیش ما نداری. ولی اگر نیتت بزرگ باشه، فهمت بالا باشه، برای خود حضرت کار کنی، چی میشه؟ درجه بالا بهت میدن. با یه کار کم و کوچیک، مینی یه لیوانی از رو زمین فقط برداشتی انداخت تو سطل آشغال، با همین کلی به درجه میدن. اگه میدونستی برای کی و برای چی داری کار میکنی. مدیریت اسلامی چیه؟ برخی از افراد فقط مدیر هستند، یعنی بذارش توی اداره سازمانی نهادی خوب مدیریت میکنه، افراد رو خوب میتونه به چرخونه، ولی مدیر اسلامی نیستند، یعنی بر مبنای اسلام مدیریت نمی کنند، بلکه برای اهداف و امیال نفسانیشون کار میکنند. آی بانزاده این نورش یه مقدار کم کن لطفا. عرضم به حضورتون، یعنی طرف مدیریت میکنه برای چی؟ برای اینکه بگن فلانی مدیر موفقی هست. طرف مدیریت میکنه برای اینکه پولها به سمت او سرازیر بشه، آبروها به سمت او سرازیر بشه. میگه من شهردار فلان شهرم خوب کار میکنم که فردا از شهردار مثلا شیراز بذارنم شهردار اصفهان، فردا از اصفهان بذارنم تهران. نیتش چیه؟ برای خدا نیست، برای تصاحب مقامهای بالاتره. یا یه مدیر خوب مدیریت میکنه که بعد بره بالاتر بتونه پول بیشتری به چنگ بیاره، مدیر شرکت خصوصیه، خوب مدیریت میکنه که جیبش پر بشه، یا بره بالاتر اگه دولتی بره یه اختلاسی بکنه. اینا مدیریت اسلامی نیست. خب حالا بعضی ها هم عالمند هم عامل و هم قدرت مدیریت افراد و جمع کردن اونها بر سر اهداف اسلامی الهی دارن، اینا میشن مدیر اسلامی، اینا میشن امام. امام در حد خودشون به اندازه مجموعه خودشون. اون مقام امامتی که امیرالمومنین داره خیلی بالاتر از این چیزانه، ولی میگم این در حد خودش عالم شده، عامل شده، یه عده‌ای رو جمع کرده، این یه بچه امامی هست، در حد خودش یه مقداری بالاخره امامت و مدیریت داره. مثل امام خمینی، امام خمینی هم عالم بود و هم عامل بود و هم تونست جمع کنه مردم، تألیف قلوب کنه، قلبها رو با توجه به خداوند، با توجه به خداوند، با توجه به خداوند به سمت خودش بکشون، یعنی خداوند قلبها رو متوجه او کرد. اگر نه امام خمینی نه پولی داشت، نه مقامی داشت پیش از انقلاب، نه کسی میشناختش تو بین عوام و مردم و اینها، بلکه این در اثر علم و عملش خداوند اومد محبت او رو در قلبها قرار داد، خداوند اومد او رو مشهور کرد، خداوند بهش قدرت داد و خداوند او رو بالا کشید. ما هدفمون اینه که یکی مثل امام خمینی بشیم، مثل رهبری بشیم، و این نیاز به کار داره، زمان میبره، یه شبه به دست نمیاد. امام خمینی اولین سخنرانیشو کی کرد علیه شاه؟ اولین کار سیاسیشو کی کرد؟ سر 42. امام خمینی چند سالشون بود؟ 60 خورده ای سالشون بود. حالا من عددش رو حضور ذهن ندارم، 64 بود چند بود، حالا تو اینترنت جستجو بزنید تاریخ تولدش به دست میاد و منها کنید. یعنی تا 60 خورده ای سال امام خمینی فقط داشت رو خودش کار میکرد، داشت بنزین میزد، داشت علوم مدیریت رو یاد میگرفت، سیاست رو یاد میگرفت، سیاست اسلامی ها. امام خمینی پیش از اینکه انقلاب بشه تو همون زمان شاه هفته یه بار پامشون میرفت مجلس شورای ملی، تو صحنه علنی مجلس مینشست، چیزایی که اتفاق میفته رو بررسی میکرد. چی؟ عنوان یه آدم عادی. بله اجازه میدادم. الان هم صحنه علنی مجلس شما بری یه عده تماشاچی دور تا دور هم میتونن بیان بشینن بشنون. صحنه علنی مشکلی نیست. میتونم بر گوش بده. هر یکی علاقه مثلا اینه که علاقه من به فوتبالن، از شب قبل میرن تو ورزشگاه میخوابن، دم در میخوابن که نفر اول برن تو. سلام علیکم. امامم برای این که کشورداری رو ببینه چه خبره، یاد بگیره جزئیاتش، چه اتفاقاتی تو مجلس میفته، چه چیزای بحث میشه، چه مشکلاتی به وجود میاد، از قبل رفته و خودشو آماده کرده بود. فکر نکنه امام خمینی همینجور تلاپی اومد افتاد تو کشور رو مدیر شد. اول سالها رفته تو زمینه سیاست و علم و فقه و اسلام و همه چی تحتوشو در آورده. 60 خورده سال استخون خورد کرده به قول قدیمیه. فکر نکنید الک الکی یکی میشه مدیر کشور و موفقیت آمیز میتونه کشور رو تو 8 سال جنگ مدیریت کنه. ما هنوز مدیریت دست نگرفتیم که نمیدونیم چقدر سخته. اگه میدونستیم اگر راحت حرف نمیزدیم نسبت به مسئولین کشور. نمیدونم تا حالا مدیریت مجموعه دست گرفتین یا نه. اصلا اینا که تو پایگاه هستن، هیئت امنا هستن، شاید بهتر حرف من بفهمن. شما یه هدف میخوای اجرا بکن، مینی این ساز خودشو میزنه، او یکی ساز خودشو میزنه، این دیر میاد، او زود میاد، این حرفت اجرا نمیکنه. حالا همه هم مؤمن، همه هم مذهبی، همه هم امام حسینی، ولی تو نمیتونی دلهار و هم نزدیک کنی، تو راه مستقیم بیاری. خیلی مشکله. یه برنامه کوچیک میخوای اجرا کنی، 10,000 تا هماهنگی میخواد. درست میگم آقای پارسایی؟ حالا فرض کن میخوای یه کشوری رو حکومتش رو عوض کنی، حکومت جدید بیاری، تمام وزارتخونه ها میخواد مسئولینش عوض بشه، تمام قوانین میخواد از غیر اسلامی بشه اسلامی، هنوز نفس نکشیده، کشور استیبل نشده، رئیس جمهور نیومده رو کار، جنگ میشه. رئیس جمهور اول بنی صدر میاد، بعد چند ماه جنگ میشه، جنگ دشمن حمله میکنه به کشورت، حالا هنوز اونجا درست نشده بود شرایط جنگ، که دیگه میدونید چقدر درد سر خاص خودش داره. اون موقع هم تازه جنگ زمینی بود، مثلا جنگ هوایی نیست که بزنه و بره. اومده اون شهرات رو گرفته بود. دوباره میای مجبور میشه رئیس جمهور رو برکنار کنی، رئیس جمهور بعدی رجایی میاد انتخاب میشه. رجایی بچه چقدر اخ رئیس جمهور بود؟ 28 روز. 28 روز رئیس جمهور داری، رئیس جمهورتو با بمب منفجر میکنن و میره تو هوا. تا مدیر ای جامعه هستی، چه به سرت میاد؟ چقدر انرژی میخواد داشته باشی؟ چقدر میخواد که متصل به آسمان باشی؟ نبوری. اینا فقط کسی که تو سمت قرار بگیره میفهمه. کسی که از دور داره نگاه میکنه، یه جوان مجرد بیکار علل تللیه، شاید ایچی ها رو درک نکنه. آقا اصلا بیم پایین، چرا سختش میکنی؟ یه خانواده، یه زن، یه بچه داره، یه زن تنها، یه هم یه دونه زن رو مدیریت کردن کار ساده ای نیست. میگی خانم این ساعت برو، این ساعت برو، بیا این جور بکن، اون جور نکن، این حرف گوش نمیده. جر بحث، دنگ و فنگ هست یا نیست؟ این زن تنها. حالا بچه هم اگه داشته باشی بازی مصیبت دیگه، یکی دو تا سه درچ بیشتر سخته. مجموعه داشته باشی، مؤسسه داشته باشی، کشور داشته باشی، استان داشته باشی، هی میره بالاتر. پس فکر نکنید کار آسونیه. من دارم شما رو حالا با افقها آشنا میکنم، ولی با به سمت حرکت کنیم کم کم انشاءالله. کم کم که نه، زیاد زیاد، ولی که وقتی گذشته. قرآن یه آیه ای داره میگه ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. میگه پروردگارا ببخش به ما از همسرانمون و از فرزندانمون، ذریه‌مون، فرزند و فرزندزاده هامون، یک نور چشم هایی به ما بده، یعنی چشممون روشن کنه از بس خوب باشه این طرف. و جعلنا للمتقین اماما، و ما رو یعنی من و زن و بچم و ذریم رو برای متقین امام قرار بده. امامه و امامت خاصه نیست، و امامت خاصه که مال چهار معصومه اونا به کسی نمیده، زیادم دست پا براش نزن. ولی گفتم در حد خودمون با اون فهم و درک و درجه خودمون بالاخره یه بچه امامتی میتونیم ما چیکار کنیم؟ دریافت کنیم. هرچی به اون امامه، یا کنیم نکته کلیدیش اینجاست، هرچی به اون امام، امام زمان نزدیکتر بتونی بشی، تو اون درجه امامت رو بیشتر میتونی کسب کنی و مدیرتر میتونی بشی. هرچی از او دورتر باشی از امامت منطقی نیست. کسی که امام نمیشناسه اصلا، کار برای امام نمیکنه، وقت برای امام نداره، دل برای امام نمیسوزونه، اشک برای امام نمیریزه، به یادش نیست. بعد شما فکر میکنید چرا 1187 سال نیومده؟ برای که هنوز مدیر نیست. مدیر تراز حکومت مهدوی به تعداد کافی وجود ندارد. در روایت هست می وقتی که این 313 تا تکمیل بشن، امام چی میکنه؟ ظهور میکنه. حالا ما باید تلاش کنیم به سمت اون 313 تا حرکت کنیم. اگه شدیم جز اونا که چه بهتر، اگه نشدیم بالاخره معاونش بشیم، در واقع یار یار امام زمان بشیم. نه یار 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 امام زمان بشیم، متوجهید؟ یعنی هیلی یه لول پایین تر، یه لول پایین تر. آقا معاون دوم، سوم، پنجم، دهم، صدام بشیم، نه که آخرش یه پخمه ای باشی که هیچی رو حساب نکنن، یه اتاقی هم نتونی مدیریت بکنی. این دیگه اصلا به درد امام نمیخورد. خب تا همینجا کافیه، انشالله در خدمت آقای رضایی خواهیم بود. بعد از مدلاهی ادامه صحبت هامون رو خواهیم داشت. برای تعجیل در ظهور امام زمان صلوات فرستیم. الله